بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. این مباحثی را که شروع کردیم تحت عنوان روش‌های دعوت به امامت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام، به نظر بنده هم عنوان مهمه و هم معنون مهم است. مطالبی را از روز اول به عرض رسونده ام به اون ترتیبی که عرض کرده ام کمتر در جایی کسی می‌یابد این مطالب را. و از امروز به بعد باز مطالبی را عرض خواهم کرد به حول الله و قوته که برای اهل اون مطالب مغتنم خواهد بود. عنوان بحث ما آیه مبارکه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دعوت پیامبران سلف را عرض کردم، دعوت قرآن را عرض کردم، دعوت پیغمبر اکرم را عرض کردم، روش‌هایی را که در احادیث از انبیاء سلف ذکر شده و اون چه که در قرآن مجید آمده و اون چه که از پیغمبر اکرم داریم در منابع فریقین، مطالب را عرض کردم. نوبت می رسد به دعوت امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و بعد دعوت صحابه رسول الله و بعد دعوت ائمه اطهار علیهم السلام و بعد دعوت اصحاب ائمه و بعد دعوت بزرگان مذهب تا برسیم به دعوت مرحوم علامه میر حامد حسین صاحب کتاب ابقات الانوار. این سیر تاریخی منطقی را ان شاء الله همچنان پیش خواهیم رفت تا برسیم به منهج مرحوم سید صاحب ابقات. و تمام اون چرا که عرض کردم و عرض می کنم و تمام اون چرا که نوشتم و گفتم تمام اون چرا که در این باب بنده اگر چیزی بلد باشم، همه اینها به برکت کتاب ابقات الانوار است و همه اینها به برکت شاگردی در مکتب میر حامد حسین نیشابوری لکنهوی است. این سید بزرگواری که حق بسیار بزرگی بر گردن همه ماها دارد. و بنده افتخار بکنم که غیر از مسئله فقه و اصول و غیر ذالک، افتخار میکنم به شاگردی در مکتب ایشون و معتقدم که اگر کسی در مکتب ایشون به اون جوری که لازم باشد شاگردی کند، در هر جایی که قرار بگیرد از جمله مصادیق این آیه مبارکه خواهد بود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. و ما این مؤسسه را که تأسیس کردیم از روز اول بر این مبنا تأسیس شد که منهج این سید بزرگوار بیان بشود و نتیجتاً شاگردانی باشیم در مکتب ایشون. از امروز به بعد مطالبی را که عرض می کنم متعلق است به اون چه که در صدر اسلام واقع شده است. پیغمبر اکرم در روز 28 ماه صفر از این عالم تشریف بردند. فقدان پیغمبر اکرم برای این امت، بلکه برای همه امم، اعظم المصائب است. دو سه تا روایت براتون بخونم. این روایات در کتاب وسائل الشیعه است. از امام صادق علیه الصلاة و السلام که حضرت به شخصی فرمودن اذا اصبت بمصیبت فذکر مصابک برسول الله صلی الله علیه و آله، اگر مصیبتی بر تو وارد شد به یاد مصیبت شهادت رسول الله بیفت. فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط، فإن الخلق لم يصابوا، همه خلائق لم يصابوا بمثله قط، مصیبتی در خلق و خلائق واقع نشده است به قدر مصیبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همین معنا از خود پیغمبر اکرم روایت شده که حضرت به کسی فرمودن، یا نه به کسی نبوده، کلن و عموما فرمودن من اصیب منکم به مصیبتین فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّهُ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ أَعْظَمْ مِنْهَا. این مسئله فقدان رسول الله است و رحلت اون حضرت و یا شهادت اون حضرت است و جدائی اون حضرت از این امت. دلیلش هم واضحه. چرا اعظم المصائب هست؟ بنده فقط به چند نکته اشاره می کنم. نکته اول این است که با رفتن پیغمبر اکرم وحی قطع شد. انقطاع وحی مصیبت است. وقتی مصیبت انقطاع وحی را می فهمیم که خود وحی را بفهمیم و وجود و استمرار وحی را بفهمیم. نکته دوم، با رفتن پیغمبر اکرم دشمنان طمع کردند در اسلام و مسلمین. نکته سوم، با رفتن ایشون تفرق بین مسلمین شروع شد و اختلاف امت از با رفتن ایشون شروع شد. نکته چهارم این که رفتن ایشون باب مصائب اهل بیت را باز کرد و از روزی که پیغمبر اکرم رفتند مصیبت‌های اهل بیت علیهم الصلاه و السلام شروع شد. اولین حادثه ای که اتفاق افتاد پس از رفتن پیغمبر اکرم، حادثه غصب فدک است. در رابطه با اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مصائب و مسائل اونها از اینجا شروع شد. جریان فدک اولین واقعی است که بر اهل بیت واقع شد بعد از شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از قضیه فدک و اون چه که مربوط هست به جریان فدک، شروع شد فشار بر امیر المؤمنین و اهل بیت و اصحابشون تا برای بیعت حضور پیدا کنند. و منجر شد به هجوم بر خانه اون حضرت. فدک ملکی بوده که پیغمبر اکرم در ایام حیات خودشون به عنوان هدیه نحله ایشون فدک را به صدیقه طاهره دادن و فدک ملک صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده در زمان حیات خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این ملک را خودشون به دست خودشون دادن به صدیقه طاهره و تملیک کردن به اون حضرت و این ملک در اختیار امیرالمؤمنین بوده و حضرت تشریف می بردند در اونجا کار می کردند. از روایات معلوم می شود اولین ظلمی که شد بر اهل بیت تصاحب و غصب فدک بوده. معلوم می شود که فدک مدتی بعد از شهادت رسول الله در اختیار اهل بیت بوده. از جمله روایات این روایت است که به سند بزرگان ما روایت می کنند که نامه ای از حاکم اهواز در اون زمان آمد برای امام صادق علیه الصلاه و السلام. حضرت جواب مفصلی بر نامه والی اهواز نوشتند. در جواب ایشون مطالبی آمده در مذمت دنیا و به این مناسبت امام صادق علیه السلام این روایت را در نامشون نوشتن که از پدرشون امام باقر، از امام سجاد، از سید الشهدا علیهم السلام به اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یکی از ایام بعد از شهادت پیغمبر اکرم در زمین فدک بودند. دنیا بر اون حضرت به صورت یک زن زیبا ظاهر شد. و به حضرت گفت یا ابن ابی طالب هل لك ان تتزوج بی فاغنيك عن هذه المصحات وادلك على خزائن الارض. آیا مایلی با من ازدواج کنی تا مستغنی بشی از این بیل زدن و من تو را راهنمایی می کنم به سوی خزائن زمین؟ فقال لها من انتی؟ فقالت انا الدنيا. فقال لها فارجعي وطلبي زوجا غيري. اون وقت حضرت اعراض کردن از اون زن و شروع کردن به بیل زدن در زمین و ابیاتی را خودشون انشاء کردن. 9 بیت شعر در این روایت، محل شاهد این بیت شعر هست که لقد خواب من غرته دنیا دنیتون و ما هی. این اولشه، اولین بیت اینه. لقد خواب من غرته دنیا دنیتون و ما هی ان غرت قرونا بطائلی. محل شاهد اینجاست. و ما انا و الدنیا فان محمدا و ما انا و الدنیا فان محمدا احل صریعا بین تلک الجنادلی. من با دنیا چی کار دارم؟ و حال این که پیغمبر اکرم به خاک سپرده شده اند، احل صریعا بین تلک الجنادلی. این روایت کاملا گویاست که فدک در ملک اهل بیت بوده اولا، ثانیا بعد از پیغمبر اکرم هم در ملکشون بوده و امیر المؤمنین روی این زمین بیل می زدند. پس بین شهادت پیغمبر اکرم و غصب فدک ایامی فاصله شده. اون چه که مربوط میشه به بحث ما که عبارت بود از روش‌های دعوت به امامت و ولایت امیرالمؤمنین، اون چه که مربوط میشه اینه که صدیقه طاهره بعد از غصب فدک چه کردند. خب فدک غصب شد، رفت و آمدی که شد، مطالبه‌ای که شد، و اون خلیفه اول شاهد خواست امیر المؤمنین و غیر امیر المؤمنین آمدن شهادت دادن، شهادتها را رد کرد، دوباره صدیقه طاهره آمدن مطالبه کردن به عنوان ارث. چون معنای رد شهادت چیه؟ معنای رد شهادت اینه که این مال در ملک پیغمبر اکرم است. خب اگر در ملک پیغمبر اکرم باشد، پس یگانه وارث صدیقه طاهره هستند. دوباره ایشون مراجعه کردند و مطالبه کردند به عنوان ارث. باز در اینجا چون تصمیم گرفته بود که مصادره کنه فدک را، حدیثی را عنوان کرد. و از اون طریق فدک را تحویل نداد و البته در منابع هست که بالاخره مجاب شد و نوشته ای نوشت و داد به دست صدیقه طاهره در خصوص ملکیت فدک که اون خلیفه دوم اون نوشته را گرفت و پاره کرد. حالا صدیقه طاهره در خصوص ولایت و امامت و خلافت امیرالمؤمنین چه کردند و آیا غصب فدک ارتباطی داره به امامت و ولایت؟ خیلی مایلم مقداری داستان فدک را بر اساس منابع دست اول مقداری شرح بدم. اگر موافق هستید تا وارد این بحث بشوم به قدر ضرورت. بزرگان ما در طول تاریخ در خصوص فدک خیلی کار کردن و آثاری از بزرگانمون در خصوص فدک در دست داریم. برای بنده نامه ای آمد چند سال قبل از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، نوشته بود که بیا با هم راجع به فدک بحث بکنیم، نه به عنوان اینکه حضرت زهرا دختر پیغمبر اکرم است و نه به عنوان اینکه حضرت زهرا معصوم است به اعتقاد شما، به عنوان یک مسلمانی که ادعا کرده بر خلیفه و خلیفه ادعای او را رد کرده است، با هم بحث بکنیم ببینیم که آیا کاری که خلیفه کرده درسته و یا ادعای حضرت زهرا درسته. گفتم مانعی نداره و این مکاتبه بنده با او شد یک رساله ای و چاپ شد و ترجمه هم شده. اجمالاً قضیه فدک قضیه ایست که باید اهمیت بدهیم و اولین قضیه ایست که اتفاق افتاده بر حسب روایات. اگر اجازه بدید مقداری به قدر یکی دو جلسه راجع به فدک حداقل صحبت بکنم. فدک را در کتب از قبیل معجم البلدان و غیر معجم البلدان نوشتن که قریتون بالحجاز بینها و بین المدینه یومان و قیل ثلاثه و فیها عین فواره، چشمه هایی در فدک بوده، و نخل کثیره و هی التی قالت فاطمه ان رسول الله نحلنیها، به من نحله دادن حضرت. بعد میگویند سمیت بذالک، چرا اسم اونجا شد فدک؟ چون اولین کسی که آمده در اونجا سکونت اختیار کرده فدک ابن حام بوده. در شرح ابن ابی الحدید آمده که و کان فیها احدا عشر نخله غرسها رسول الله بیده، 11 تا نخل بوده در فدک که خود پیغمبر اکرم به دست خودشون کاشتن. جالب اینه، فکان بنو فاطمه یأخذون تمرها فإذا قدم الحاج اخذوا لهم اهدوا لهم من ذلك التمر. اولاد صدیقه طاهره از اون نخلهایی که پیغمبر اکرم به دست خودشون کاشته بودن خرماهایی را نگه می داشتن تا موسم حج. در موسم حج که حجاج می آمدن از این خرماها هدیه می دادن به حجاج. وقتی به حجاج هدیه می دادن در مقابل حجاج هم مبالغی هدیه به اونها می دادن و از این راه اموالی اولاد حضرت زهرا دارا می شدن. که از این قضیه استفاده میشه دو مطلب. یک مطلب این که مسلمین در اون تاریخ مسئله تبرک را معتقد بودند، خرمایی که از نخلی که پیغمبر اکرم کاشتن براشون ارزشمند بوده، که این وهابی ها آمدن گفتن که تبرک بدعته، ما در اسلام تبرک نداریم. مسلمین تبرک را داشتن و دارن تا به امروز. این اولا. ثانیاً در زمانهای فدک در اختیار اولاد صدیقه طاهره بوده. خب ما خواهیم خوند به طور اجمال که در زمان عمر ابن عبدالعزیز فدک در اختیار اهل بیت بوده، در زمان مأمون فدک در اختیار اهل بیت بوده، حداقل در زمان این دو نفر این چنین بوده. پس خرماهایی که پیغمبر اکرم به دست خودشون کاشتن اون نخلها را، اون خرماها در اختیار اهل بیت بوده و متبرک می شدن مردم. درآمد این باغ بسیار زیاد بوده. در زمان خلیفه دوم میگن 50,000 درهم، در زمان عمر ابن عبدالعزیز میگن 40,000 دینار. خب هر دیناری 10 برابر یک درهم بوده. در سنن ابو داوود آمده که 40,000 دینار درآمد این باغ بوده. از جمله شواهد کثرت درآمد این باغ اینه که وقتی غصب کردن این فدک را، بهانه شون این بود که میخواهیم اسلحه بخریم، مجهز بشویم در مقابل مرتدین برای دفاع از بلاد اسلام، که خواهم عبارت رو خوند بعدن. این داله بر این که درآمد فدک کم نبوده. این ملک ملک تلق شخص رسول الله بوده. ملاحظه میکنید به چه ترتیبی مطالب را عرض میکنم؟ به ترتیب منطقی عرض میکنم که در همه گفتارهای خودم و نوشتارم رعایت میکنم این ترتیب منطقی را که یاد گرفتم از اول. اول موضوع را اجمالاً شناختیم که فدک است. این فدک ملک پیغمبر اکرم بوده. به چه دلیل ملک پیغمبر اکرم بوده؟ به خاطر اینکه فیع بوده. فخر رازی و دیگران نوشتن و ذالک، چرا ملک ایشون بوده؟ لأن اهل فدک انجلوا عنه، اهل فدک کوچ کردن از زمین فدک، فصار تلک القرى والاموال في يد رسول الله من غير حربين. اون چه که صلحاً بین اسلام، بین رسول الله و کفار بیفتد به دست پیغمبر اکرم، اون ملک پیغمبر اکرم خواهد بود که لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. این قرآنه. در کتاب تاریخ طبری و منابع دیگر آمده فصالحو، اهالی فدک که یهودی ها بودن مصالحه کردن با پیغمبر اکرم، فصالحو رسول الله علی نصف الارض، به تربتها، تمام اون چه که به اصطلاح محتوای این زمین هست. فقبل ذالک منهم، این صلح را پیغمبر اکرم قبول کردن. فکان نصف فدک خالصا لرسول الله لانه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. در شرح صحیح مسلم آمده که مهمترین شرح صحیح مسلم شرح نووی است. او میگوید فکانت هذه کلها ملکن لرسول الله خالصتن لا حق فیها لأحد غیره، لا حق فیها لأحد غیر پیغمبر اکرم. ملک رسول الله بوده. پس تا اینجا معلوم شد که فدک چه بوده اجمالاً. مطلب دوم این که ملک پیغمبر اکرم بوده، این هم اجمالاً معلوم شد. بیان خواهم کرد، از منابع و مستند عرض خواهم کرد که فدک را پیغمبر اکرم دادند به صدیقه طاهره در ایام حیاتشون، پس به ملک حضرت باقی نمونده بود و از اون طرف فدک ربطی به بیت المال نداشت. ملک شخصی پیغمبر اکرم بود که ایشون خودشون در ایام حیاتشون دادن به صدیقه طاهره. و این در منابع موجوده، هم در منابع حدیثی، هم در منابع تفسیری و هم در منابع فقهی موجود هست و هم در منابع کلامی که عرض خواهم کرد. این مطالب را در رابطه با فدک به نحو اجمال عرض خواهم کرد تا ببینیم این قضیه چه ارتباطی پیدا میکنه به امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.